به نام خداوند جان و خرد. دوستان سلام، با برنامه پرسش و پاسخ تربیتی از گروه فلسفه، عرفان و اخلاق اسلامی در خدمت شما هستیم و باز هم خدا رو شاکریم که این مباحث مورد استقبال شما عزیزان قرار گرفته. من خدمت کارشناس محترم برنامه جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد دهنوی سلام عرض می کنم. صحبتی دارن بفرمان تا وارد بحث تقویت روحیه دینی بشیم و به سوالات عزیزان شنونده پاسخ بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض می کنم. امیدوارم انشالله بتونیم مباحث خوبی رو در خدمتشون باشیم.
29.551 و 29.552 با پیش شماره 0251 تلفن روابط عمومی شبکه معارف. جناب استاد دهنوی، در بخش اول بحث‌های تربیتیمون شما بحث تقویت روحیه دینی رو مطرح می‌کردید. مسائل خوبی مطرح شد. در برنامه قبل این بحث به پایان رسید که کودکان ما تا کودک هستن حرف ما رو گوش میدن. وقتی که بزرگ میشن کم کم مقاومت روانی پیدا میکنن و شما راه حل هایی را ارائه دادید که چجوری میشه از این مانع گذشت. حالا بعضی از عزیزان این سوال مطرح کردند که کودکان ما تا کودک هستن، مسائل دینیشون خوبه، رفتار دینیشون، کردار دینیشون خوبه، ولی به مرور احساس میکنیم داره کم رنگ میشه.
بله.
چه کار کنیم؟ چه روشی رو به کار بگیریم که این آموزه های دینی در دل و جان اینا تثبیت بشه و کم رنگ نشه بلکه پر رنگ بشه؟
بله، ممنونم، سوال خیلی خوبیه. برای تثبیت این آموزه های دینی و ارزش های اخلاقی ما راهکارهایی داریم، تذکراتی داریم. یک، تداوم والدین. اینکه خود والدین، ما قبلا عرض کرده بودیم که برای آموزش ارزش های دینی و اخلاقی بهترین شیوه روش و الگویی است که خود والدین عمل کنن. حالا عرض میکنیم خود والدین دوام ببخشند به این عملشون، اینجوری نباشه که خودشون در ابتدا مقید باشن، کم 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 رنگ بشه، خودشون نماز و سبک بشمرن، به مسائل دینی کم توجه بشن. تداوم والدین میتونه یک عامل و یک راه برای تثبیت اون آموزه های دینی باشه. گاهی به علتی والدین عذر شرعی دارن برای مثلا روزه نگرفتن، عذر دارن.
بله.
والدین الان در سفر هستن، خب در سفر نباید روزه گرفت، ولی کودک در سن نیست که نمیشه او رو توجیه کرد. اینجا ما توصیه‌مون اینه که از خوردن روزه جدا در حضور کودک پرهیز کنن. بله، اگر کودک در سنی هست که میشه او رو توجیهش کرد، مسئله شرعی رو برای او گفت که عزیزم مسئله اینه، ما چون الان مسافر هستیم لازم نیست مثل دیگران روزه بگیریم در ماه مبارک رمضان. یا والدین در شهری ساکن هستن که اون وطنشون اونجا نیست، پدر یا مادر به سفری رفتن برگشتن در ماه مبارک رمضان، چون وطنشون نیست خب باید قصد کنن قبل از 10 روز بعدی با سفر دیگه‌ای در پیش دارن که نمیتونن قصد کنن، طبیعی است که در منزل خودشون هم نمیتونن روزه بگیرن. این رو باید توجیه کنن کودکشون رو، اگر در سن نیست که میفهمه توجیهش کنن، عیب نداره در حضور او روزهشون رو بخورن. اما اگر در سنی هست که نمیتونن او رو توجیه کنن و نمیتونن مسئله رو تبیین کنن، ما توصیه‌مون این هستش که از خوردن روزه در حضور کودکان جدا بپرهیزن. اگر مادر بزرگواری هستن که عذر شرعی دارن، بعد عذر شرعی خاصشون رو هم حتی به کودکان بزرگتر هم نمیتونن بگن. مسافرت رو میشه گفت، میشه تبیین کرد، اما عذر خاص رو خب طبیعی است که برای کودکان بزرگتر هم صلاح نیست و نیازی هم نیست که حالا تبیین بشه. این رو حتما توصیه میکنیم دقت داشته باشن. در غیاب کودکان اگر هم بنا هست روزشون رو بخورن و از خوردنی یا نوشیدنی استفاده بکنن، در غیاب کودک باشه. پس این یک راهکار و یک عامل برای این که ما آموزه های دینی رو در کودکانمون تثبیت کنیم، تداوم والدین.
بله، در مورد اون عذری که فرمودید، یکی از آثار مثبت پس این که میگن خانم ها اگر این عذر رو دارن، موقع نماز هم که شده
بله،
سر سجاده بنشینن، این اثر رو هم داره.
بله، ممنونم، این نکته خیلی خوبی بود که سفارش داریم مستحب است این مادر همون هنگام نماز برن بشینن و ذکر بگن و در حدی که مجاز هستن قرآن بخونن، در حد مجاز البته یا ذکر بگن، همین حضور در اون فضای نماز و اینا، اینم خودش یک اثر بسیار خوبی است در این موقعیت که کودک اگر توجیه نیست احساس بکنه مادرش دائم در حال نمازه. اینجوری نیست که مدتی رو بی توجه، او قدرت درک و تحلیل این مسئله رو نداره.
بله.
نکته دوم، راه دوم در حقیقت تهیه امکانات خوبه برای کودکانمون، امکاناتی رو که جذاب هستن برای کودکان تهیه کنیم. سجاده‌ای تهیه بشه، تسبیح، عطر، برای دختر خانم ها چادر و مقنعه، برای آقا پسرها و دختر خانم ها قبله نما. اینا رو بچه ها دوست دارن، کودکان دوست دارن. همین خودش یک انگیزه ای میشه که هر روز برای دیدن همون قبله نمام که شده، اون تسبیحش، اون عطرش رو برداره، یه مقدار از عطر استفاده کنه. دختر خانم ها خب دوست دارن چادر بپوشن، مقنعه سرشون کنن، برن اینو بردارن. خود همین شوق ایجاد میکنه این چادر و مقنعه و این سجادهشون تمیز باشه، بوی خوش داشته باشه. امکان وضوی راحت، این امکان باشه که کودکان ما به راحتی وضو بگیرن، دستشویی تمیز باشه، وسایل اضافی رو توی توالت ها عزیزان نذارن. گاهی در خونه ها مشاهده میشه، البته دلیلش هم فضای کم خونه است، ولی به نظر من راهکار داره، ما میشه این مشکلات رو برطرف کنیم. در بعضی توالت ها دیده میشه که توالت ها دو منظوره است، هم توالت و هم انباریه. یعنی در یک گوشه توالت بشکه‌ای، ظرفی، چیزی قرار میدن، خب اون پشت اون بشکه و اینا نقاط مبهم هست. و اگر یادتون باشه من عرض کرده بودم یکی از عوامل ترس کودکان ابهام جاهای مختلف هست. لذا کودک براش سوال توی این بشکه چیه، پشت این چیه، میترسه بره دستشویی. خب برای وضو باید دستشویی رفت، بعد در اونجا وضو گرفت، کم کم همین خودش یک عامل میشه. لذا ما توصیه‌مون این هست اگر فضا دارن این وسایل اضافی رو بردارن از توالت ها، اگر ندارن دیواری بکشن، با دیوارهای پیش ساخته میشه جدا کرد. گاهی پرده میزنن، البته پرده شاید مشکل رو حل نکنه، چون باز پشت اون پرده خودش یک نقطه مبهمی است، نقطه مبهمی است که شاید وحشتی ایجاد بکنه و بلکه شاید بیشتر این وحشت رو ایجاد کنه تا اینکه این پرده نباشه. اما میشه با دیوارهای پیش ساخته این رو جدا کرد. فضای توالت سعی کنن بدون سوسک باشه، این سوسک معضلی است و مشکلی است برای کودکان، واقعا میترسن. البته ظاهرا نشه ریشه کن کرد، ولی حتی امکان کمتر بشن. عوامل ترساور از دستشویی ها از بین بره، نور کافی داشته باشه، در زمستان آب گرم فراهم باشه برای کودکان. اینا یه سری امکاناتی است مادی که خوب ما برای کودکانمون تهیه کنیم تا رغبت بیشتری به گرفتن وضو و نماز و عبادات و مسائل دینیشون پیدا کنن. سوم، تمرینه. کودکانمون رو تمرین بدیم. جایگاه تمرین، عنصر تمرین امروزه در زندگی های ما بسیار جایگاه مهمی است. امروز در حرفه، فن، صنعت، هنر، ورزش، تمرین خیلی مهمه. اگر تمرین نکنه این ورزشکار از اون حالت مطلوب در میاد و نمیتونه در مسابقات شرکت کنه. هنرمند همینطوره، کسی که حرفه‌ای داره، کسی که فنی داره، حتما باید تمرین کنه. ارزش‌های دینی هم از این مقوله مستثنا نیستن. ما در مسائل دینی هم باید کودکانمون رو تمرین بدیم. تمرین نماز، تمرین روزه، کمک به دیگران، شکرگزاری. تمرین نماز چگونه؟ خب پدر یا مادر دارن نماز میخونن، مادر نماز میخونه، کودک دختر خانم خودشون رو هم بیارن، سجاده و مقنعه‌اش رو بذارن جلوش، او بپوشه چادرش رو، مقنعه‌اش رو سرش کنه، او هم در کنار مادر بیسته، حتی اگر بلد نیست نماز بخونه، تقلید کنه. خیلی از کودکان کوچیک هستن که میان فقط تقلید میکنن از بزرگترها. خود همین تمرین نیست. در ایام ماه مبارک رمضان کودکان وقتی اصرار میکنن، التماس میکنن که مامان منو بیدار کنید، پدر منو بیدار کنید برای سحری، دوست دارم سحری بخورم، روزه بگیرم، روزه کله گنجشکی بگیرم، چرا توجه نمیکنیم؟ چرا بیدار نمیکنیم؟ مادر و پدر میگن خواب شیرینش رو به هم نزنم. خب او دوست داره خودش.
هلی.
وقتی خودش دوست داره چرا ما این کار رو نکنیم؟ خود این تمرینه. گرچه بر او واجب نیست، گرچه اون یک عمل واجب شرعی برای کودک نیست، اما بالاخره اون جایگاه تمرین خیلی مهمه. همین به مرور باعث میشه برای او ملکه ذهنش بشه. من نکته ای رو برای کودکانی که به سن عبادت میرسن و دیگه روزه گرفتن بر اونها واجب میشه اجازه بدید عرض کنم. بدبختانه میبینم گاهی این نکته هست در بین برخی از خانواده ها. دختر خانم 9 ساله است که مکلف شده، به سن عبادت رسیده، اما چون ضعیف ناتوانه و خب مثل آدم بزرگ نیست، او رو بیدار نمی کنن. بالاخره خانواده های عزیز باید بدونن او یک مسئله شرعی است، بر او واجبه، او باید نمازش رو بگیره و نترسن از این که حالا او ضعیفه، خداوند اونقدر لطفش زیاد هست که به کودکان ما توان میده. بعد هم تلقی بعضی ها اینه که ممکنه اگر گرسنه بمونه مثلا از گرسنگی بلایی سرش بیاد. اونقدر امروز ثابت شده در بدن انسان ها مواد زائد هست که اینها جذب بدن بشه و لطمه کودکان نخورن. اگر بله ضعف بسیار زیاده، اون حالا راهکارهایی داره، ولی به طور معمول اینجوری نیست، به ویژه در این سالها که خب روزه ها روزه هایی خیلی سختی نیست، معمولا در هوای سرد هست، خیلی کودکان تشنه نمیشن. ما توصیه‌مون این هست از این موقعیتی که خداوند الان ایجاد کرده استفاده بکنن، حداقل برای این نسل فعلی ما بتونیم اینها رو ایشالله مقید به مسائل شرعی بکنیم. بنابراین تمرین روزه
برای تثبیت روحیه دینی،
برای تثبیت روحیه دینی و آموزه‌های دینی، تمرین کمک به دیگران. در خیابان پدری با فرزندشون دارن راه میرن، نابینایی رو میبینن که از خیابان میخواد عبور کنه، چقدر خوبه این پدر برن دست این نابینا رو بگیرن، او رو از خیابان بگذرونن. این کودک میبینه، حتی گاهی ممکنه پدر به فرزندشون بگن شما هم اون دستش رو بگیرید، او کودک هم دست دیگر رو بگیره. با اینا خودش تمرین انسان بودن، تمرین ارزش‌های اخلاقی، تمرین ارزش‌های دینی است. چه عیبی داره وقتی ما صدقه میدیم صدقه رو به کودکمون بدیم که او بده؟ پدر با فرزند دارن میرن، پدرم اهل صدقه، صدقه میده، یا در صندوق‌های کمیته حضرت امام صدقه میندازه، پولی میندازه. خب چرا شما میندازید؟ همین رو بدید به کودک خردسالتون بندازه. اینا اثر میذاره. خانم یا آقای کهنسالی ساکی داره، داره راه میره، چقدر خوبه ما بریم بگیریم ساک او رو، کمکش کنیم، اجازه بگیریم ازشون، اجازه میدید کمکتون کنیم؟ شاید بعضی راغب نباشن، اگر اجازه دادن دعا میکنن ساکشون رو بگیریم ببریم، کودک میبینه. اگه دو تا ساک داره، یک ساک کوچیکترش هم کودک ما بگیره، یه سر ساک رو کودک ما بگیره، یه سرش رو ما بگیریم. اینها ببینید
برای نکته خیلی خوبه.
خیلی مهمه.
بخش اول مطرح کردین که خود والدین و بزرگترها به این مسائل توجه داشته باشن، که تو بعضی از شهرهای ما متاسفانه ممکنه که این کمک به پیرمردها، پیرزنها، یا تو ماشین دارن میان، حالا یه پیرمردی پیرزنی اومده تو ماشین، گذشته چند سال گذشته تو اکثر شهرهای ما که الحمدلله این ادامه داره، بلند می‌شدن جوان‌ترها، بلند می‌شدن که دعوت میکردن از این پیرمرد پیرزن که شما بنشینید. اینها اگه کمرنگ نشه به مرور در ذهن کودکان ما هم به عنوان نسل بعدی باقی خواهد موند و جوانهای بعدی نسبت به ما هم همین رفتار رو خواهند داشت.
قطعا ممنونم، این خیلی نکته خوبی بود. وقتی فرزند ببینه پدرش بلند میشه، جاش رو به یک در اتوبوس جاش رو به یک پیرمرد یا پیرزن کهنسالی میده، خوب هم یاد میگیره. و اگر شما گاهی دیدید کودک میبینه بزرگ سالی وایستاده، پیرمردی با عصا حتی دستش، او تکون نمیخوره، او تقصیر او نیست، او درس نگرفته، او آموزش ندیده، او تمرین نکرده. خوبه این تمرین ها بسیار مهمه. عامل چهارم، حضور در محافل مذهبیه. در ماه مبارک رمضان، ایام محرم، دعای کمیل، دعای ندبه، در محافل مذهبی حضور پیدا بکنیم. اینها تثبیت میکنند آموزه های دینی رو و روحیه دینی رو. 5، ارتباط با خانواده های خوب. از امام علی علیه السلام در اون نامه معروفشون به مالک اشتر فرازی قسمتی هست که حضرت به مالک می فهمند ای مالک، با خانواده های خوب، شریف، با سابقه های درخشان، جنگاوران، بخشندگان، با اینها رابطه داشته باش، ارتباط برقرار کن. خب این یک دستور مهمی است که ما با خانواده های خوب ارتباط داشته باشیم. ارتباط با خانواده های خوب میتونه خودش یک عامل بسیار مؤثری باشه. او همسالان خودش رو میبینه و بعد روحیه همسالان روی او هم اثر میذاره، اعمال اونها روی او اثر میذاره. عامل بعدی، الگودهی مناسبه. و به کودکانمون الگوی مناسب بدیم. خب شما میدونید کودک تا زمانی که کودک هست البته او هم الگو پذیره، اما وقتی به سن نوجوانی میرسه قطعا دنبال الگو میکرده. ما باید در همون دوران کودکی زمینه مناسبی رو برای پذیرش الگوهای خوب فراهم کنیم. اما بدبختانه اینطور که حضرت عالی فرمودی در جلسه قبل، برخی از خانواده‌های ما، والدین ما در برابر الگوها برخورد دوگانه‌ای دارن و این هستش که لطمه میزنه. شما فرمودید یه برنامه ورزشی رو مثلا میبینه پدر یا مادر، چنان جذب میشه، چنان اظهار ارادت میکنه، ولی وقتی یه برنامه علمی و فرهنگی خوبی رو میبینه چنان رغبتی نشون نمیده. با یک هنرپیشه اکشن غربی مصاحبه میشه، میبینید که تمام اعضای خانواده جمع میشن، دل میدن، گوش میدن، اظهار ارادت میکنن با حالتی تشنگی، ولی یه وقت با یک شخصیت علمی، فرهنگی و حتی هنری داخل کشور مصاحبه میشه، میبینید چندان توجهی نمیشه. یه وقت یه فیلم غربی خاصی نشون داده میشه، پدر و مادر جذب میشن. یه وقت یه فیلم ارزشی، حالا چه غربی چه شرقی، چه اسلامی چه غیر اسلامی، مثلا فیلم مادام کوری، خب او الگودهی داره دیگه. خانم مادام کوری الگویی میتونه برای خیلی از دختران ما باشه در فعالیت، در ایثار، ولی توجهی نمی کنن. سریال ابو علی سیناست، خیلی توجهی نمیشه. سریال شیخ مفیده، گاهی میبینید والدین چندان توجهی نمی کنن. این برخورد دوگانه ما باعث میشه که کم کم این کودک احساس کنه الگوهای مناسب همونا هستن و در آیندم سراغ همونها بره.
اگر غیر مستقیمی که اثرش هم بیش از اون شه،
این در حقیقت پیامی است که والدین به کودکان خودشون میدن و بعد هم گله میکنن. من فراوان داشتم در مشاوره ها که آقا فرزند ما متمایل به گروه های موزیکال غربی، رپ، راس، هیوی متال، متالیکا و اینا شده، چه کنیم؟ خب خواهر و برادر عزیز، شما خودتون اون موقع زمینه سازی نکردید و امروزه این نوجوان شما الگوی خودش رو یک کسانی قرار داده که از نظر اخلاق فاسد، از نظر افکار شیطانی. این باید اون روزها زمینه سازی می شد. و مورد بعدی رو من عرض کنم دیگه، برای این قسمت بحثمون کافی باشه، تقویت مثبت. اگر کار خوبی انجام داد کودکمون در مسیر مسائل مذهبی حرکتی کرد، او را حتما تشویقش کنیم.
بله، تشکر میکنیم. من در اینجا یه سوالی دارم، ولی قبل از اون که سوال خودم رو مطرح کنم اجازه بدید که عرض کنم خدمت عزیزان شنونده که با برنامه پرسش و پاسخ ویژه تربیت کودک در خدمت شما عزیزان هستیم. 2910551 و 2910552 با پیش شماره 02251 تلفن روابط عمومی شبکه معارف. جناب دهنوی، شما در مورد اینکه چه کار کنیم که آموزه‌های دینی و اخلاقی تثبیت بشن 6 راه و بلکه 7 راه رو مطرح کردید.
بله.
راه حل انتهاییتون بحث تشویق بود.
بله.
آیا تشویق منحصر در این میشه که ما با مسائل مادی و حالا وعده پولی بخوایم؟ اگر نماز بخونی من فلان دوچرخه رو برات می‌خرم. اگر روزه بگیری 1000 تومان بهت میدم مثلا.
بله.
این راه حل تنها راه حل در تشویق یا راه دیگه هم وجود داره؟
بحث تشویق البته خودش به عنوان یک شیوه تربیتی بحث کاملا مستقلی داره. ما برای تشویق و تنبیه بحث خیلی داریم، حرف خیلی داریم. شیوه ها، میزانش، چگونگیش، اینا خیلی صحبت هست، ولی چون در این قسمت از اتالی سوال فرمودید، نه اینجوری که شما فرمودید قطعا اینجوری نیست. یعنی نباید تشویق ما در مسائل دینی حالت مزد و پاداش داشته باشه. تشویق باید به طور نامنظم باشه. او اهل دین و مسائل دینی است، نماز میخونه، روزه میگیره، توجه داره، اهل دعاست، اهل معنویت. خوبه که ما هم گاهی به طور نامنظم او رو تشویق کنیم، اما بدونه که این تشویق برای این جهت هست.
بله،
گاهی ممکنه مادی باشه، گاهی ممکنه معنوی باشه، عیب نداره اگر به طور نامنظم به شکل مادی حتی پول به او داده بشه، حتی چیزی که مورد علاقش از گرفته بشه، اشکالی نداره. اما اینجوری نباشه که بلافاصله بعد از نماز اینم 1000 تومن برای اینکه نماز خوندی. بعد از نماز اینم اون دوچرخه‌ای که بنا بود برات بخرم، بله. یک ماه روزه گرفتی، اینم دوچرخه‌ای که برات بنا بود بگیرم. این باید به طور نامنظم باشه، لازمم نیست همیشه مادی باشه، گاهی معنوی باشه. بوسیدن، به شکل بوسیدن، نوازش، تشکر، نگاه محبت آمیز به کودک، اینا همه تشویقن. دعا برای او، خدای شکر میکنم که فرزند متدینی به من دادی، خداوند عاقبت به خیرت کنه پسرم دخترم. خود این دعاها بهترین تشویقه. نتیجه تشویق منظم مادی این میشه که عبادت کودکان ما تاجرانه بشه.
بله.
و ما از امام علی علیه السلام روایتی داریم که حضرت میفهمند ان قوما عبدوا الله رغبتا فتلک عبادت التجار. گروهی بله. کسانی که برای رغبت و چشم داشت خدا را عبادت میکنن، عبادت اونها عبادت تاجران است. ما باید به گونه ای اونها کودکمون رو عادت بدیم که برای خود خدا و شکر الهی او رو عبادت کنه، نه برای جایزه و نتیجه های مادی. و ان قوما عبدوا الله شکرن فتلک عبادت الاحرار. و کسانی که خداوند رو برای سپاسگزاری از او عبادت میکنن، عبادت اونها عبادت احرار و آزادگانه. من یک جمله دیگه هم عرض کنم بحثم تمام. روزی حضرت مسیح علیه السلام بر گروهی گذر کردند، بر عابدانی گذر کردند، افرادی داشتن عبادت میکردند، بر گروهی گذر کردند، گفتن برای چی عبادت میکنید؟ گفتن از ترس دوزخ. حضرت فرمود خداوند دوزخ را از شما بردارد. دعا کردند برای اونها. بر گروه دیگه‌ای گذر کردند، اونها عبادت میکردند. حضرت پرسیدن برای چی عبادت میکنید؟ گفتند برای بهشت، به طمع بهشت. حضرت فرمود خداوند بهشت را نصیبتان فرماید. بر گروه سومی گذر کردند، دیدن عبادت میکنند، گفتند برای چی عبادت میکنید؟ گفتند ما عاشقانه عبادت میکنیم.
بله.
گفتند شما دوستداران واقعی خدا هستید. و در بین اونها حضرت سکنا گزیدند.
بله. مطلب شما منو یاد شعر مولوی انداخت که در دیوان شمس اومده، در مورد اون گریه های طولانی حضرت شعیب که چند بار نابینا شدن دوباره شفا پیدا کردن. اونی بانگ شعیب و نالش، وان اشک همچون جالش، چون می گذشت از حد عیان، آمد سحرگاهان ندا، فردوس خواهی دادمت و از جرم آمرزیدمت. بس کن. حالا این مصرع بدی یادم نیست، این جواب حضرت شعیب که گفتا نه این خواهم نه آن، دیدار حق خواهم عیان. برای که اون شعر قشنگیه که عزیزان میتونن در همون شعرهای اول دیوان شمس مراجعه کنن. بخش اول سلسله مباحث تربیت کودک ما تمام شد. در بخش بعدی ما به سوالات شما عزیزان پاسخ میدیم. در این بخش چند هفته ایست که تقویت روحیه دینی مورد بحث کارشناس محترم برنامه است که در برنامه های هفته آینده این بحث رو ادامه خواهیم داد. میریم سراغ تلفن های شما عزیزان.
ای دوست شکر بهتر، یا آن که شکر سازد، خوبی قمر بهتر، یا آن که قمر سازد، خوبی قمر بهتر، یا آن که قمر سازد. ای باغ توی خوشتر، یا گلشن و گل در تو، یا آن که برارت گل صد نرگس تر سازد. ای باغ توی خوشتر، یا گلشن و گل در تو، یا آن که برارت گل صد نرگس تر سازد. ای عقل تو به باشی در دانش و در بینش، یا آن که به هر لحظه صد عقل و نظر سازد. بی خود شده آنم، سرگشته و حیرانم، گاهیم به سوزد پر، گاهی سر و پر سازد، گاهیم به سوزد پر، گاهی سر و پر سازد.
پرسش و پاسخ تربیتی بفرمایید.
بله. ببخشید، من سوالم اینه که این دو تا دختر دارم، یکی کلاس 4 دبستان، یکی اول دبستان. این دوتا خب توی خونه، توی مدرسه، تحت یه شرایط تربیتی تربیت شدن، ولی از نظر روحی خیلی با هم فرق دارن. حالا سوال من اینه که دختر کوچیکم همیشه میخواد نسبت بزرگ حرفشو به صراط خورسی بنشونه و بزرگ همیشه گذشت میکنه و اون احترامی که باید نسبت به بزرگه قائل باشه قائل نمیشه و میگه همیشه حرف من باشه، هر چی میخواد اون باید گذشت کنه. حالا در مورد اینا وظیفه ما که به عنوان یک پدر و مادر چیه؟ چیکار باید بکنیم که هم به همین شکل بزرگ نشه با این روحیه که همیشه نسبت به اون احساس کنه که اون باید مطیع، بزرگه باید مطیع این باشه، و همین که بالاخره بفهمه که فاصله سنی هست. اینا جهت برخورد ما با این مسئله باید چگونه باشه؟ سوالم اینه.
ایشالا سوال تو مطرح میشه.
تشکر میکنم.
از کجا تماس
میگیری؟ تهران.
معرفی میفهمی خودت؟
تهرانی.
موفق باشی.
متشکرم.
خدا نگهدار.
بله تشکر میکنیم از این خانم که از تهران تماس گرفتن و تشکر میکنیم از حساسیتی که نسبت به تربیت کودکانشون دارن و تماس میگیرن با مراکزی که میتونن کمکشون کنن در این مورد. جناب استاد دهنوی سوال روشن بود که دو تا دختر دارن، یکی چهارم دبستان یکی اول دبستان.
بله.
دختر کوچیکه خیلی مصره که حرفای خودشو به کرسی بنشونه و دختر بزرگتر اهل انعطافه. ما چه کار کنیم که این دختر کوچکمون، نگرانیشون بیشتر سر این دختر کوچیک بود که چه کار کنیم به حالت نرمال و طبیعی برگرده؟
بله، من هم برای ایشون آرزوی توفیق دارم. فرمودن که شرایط و امکانات برای دو فرزند علی‌السویه بوده، یکسان.
بله.
بوده. حالا البته ما فرض رو بر همین قرار میدیم، اما توجه داشته باشن ایشون و مادران و پدران عزیز که به طور معمول ما اینجوری هستش که شرایط و امکانات رو برای فرزند اول و دوم یکسان تأمین نمی کنیم. البته این چیز درستی نیست. طبیعی است. خب فرزند اول حساسیت خاصی داره، تمام هم و غم والدین متوجه و مصروف فرزند اول میشه. بنابراین این احتمال هستش که به فرزند اول توجه بیشتری شده از حیث مادی، امکانات مادی توجه بیشتری شده.
ولی قبل از اینکه این کودک به دنیا بیاد یا؟
بله بله بله، در زمانی که فرزند اول به دنیا اومده جهات زمینه‌های مادی و امکانات مادی برای ایشون فراهم‌تر بوده. خب اینا رو روحیات اثر میذاره.
بله.
برای فرزند دوم اون امکانات تهیه نشده. البته چون ایشون فرمودن امکانات علی‌السویه بوده، ما هم فرض رو بر همین قرار میدیم. خب فرمودن شرایط و امکانات مادی برای هر دو فراهم بوده. باز بعد از این بزرگوار سوال کرد که آیا شرایط معنوی هم برای هر دو علی‌السویه بوده؟ آیا توجه شما به فرزند اول و دوم مثل هم بوده و هست همین الان؟ با توجه به اینکه ایشون فرمودن فرزند اولشون متواضعن، سربزیرن، فروتنن، روحیه خوبی دارن و دومی زورگویی میکنه، آیا همین الان شما واقعا برخوردتون با هر دو به یک شکله؟ خب این توجه معنویه، اون قبلی توجه مادی بود. امیدوارم انشالله باز این همین جور باشه. یعنی ما فرض رو بر این قرار میدیم که
شرایط مساوی.
بله شرایط واقعا مساوی هست. این بزرگوار و همسر محترمشون با دو فرزندشون به یک شکل از حیث معنوی برخورد میکنن. اما بازم این هم نمیتونه دلیل یکسانی شرایط باشه، چون ممکنه این احتمال هست که در دوران بارداری مادر دچار هیجانات روحی شدن. این رو هم باید بررسی کنن، برگردن به یاد بیارن که آیا دوران بارداری فرزند اول با دوم علی‌السویه بوده، واقعا یه جور بوده، آیا هیچ گونه هیجانات روحی در فرزند دوم نداشتن. چون اگر این بزرگوار بحثای ما رو پیگیری کرده باشن از ابتدا یادشون هست چقدر عوامل زیادی رو ما برای دوران بارداری عرض کردیم که اینها بر روحیه کودک اثر میذاره. اگر این هم نباشه، یعنی ایشون بفهمن که نه ما هیچ مشکلی در دوران بارداری این فرزند هم من نداشتم، هیجانات روحی هم نداشتم و از این حیث هم اینها با هم دیگه مساوی بودن، ما میرسیم به این که این صفات شخصیتی از طریق وراثت و ژنتیک منتقل شده. ممکنه بفهمن خب نه پدر ایشون زورگویی میکنن نه من. چطور؟ شما میگید از طریق وراثت.
یا دختر اولشون اینجور نیست.
بله نیست. این نه، معناش این نیست که حتما از والدین. بحث وراثت البته بحث بسیار عجیب مفصلی است، خیلی حرف داره، من الان نمیخوام وارد این مقوله بشم. فقط اشاره کنم که ممکنه پدر بزرگ، مادر بزرگ چند نسل قبل صفات شخصیتی گاهی موروثی هستن، از طریق وراثت و ژنتیک به کودکان منتقل میشن، اما نکته‌ای که خیلی مهمه اینجا که باید این بزرگوار توجه داشته باشن که انشاءالله در پی رفع این مشکل باشن، اینه که باید بدونن تربیت میتونه حتی صفات شخصیتی موروثی رو هم اصلاح کنه. یعنی محیط اونقدر قدرت داره و تربیت اونقدر قدرت داره که بتونه حتی کسی رو که بله از حیث ارث، یعنی از طریق ارث صفات شخصیتی رو به دست آورده، بتونه اون صفات شخصیتی رو تغییر بده. من چند تا سفارش به این بزرگوار دارم. یک،
حالا قبل از اینکه سفارشتون رو بفرمایید جناب شاه دهنوی، هیچ حالت طبیعی پس وجود نداره یک دختر اول ابتدایی که 7 سالشه این حالت زورگویی رو داشته باشه؟
نه، ممکنه که طبیعی باشه. بله نه. بله، اینجوری نیست که الا ولا بود باید چنین چیزی باشه. نه. ما حالا انشالله برسیم به بحث روانشناسی نوجوان. ما فعلا در باب کودک داریم نکاتی رو عرض میکنیم. برسیم به بحث روانشناسی نوجوان، اونجا خواهیم گفت از لحظه ای که این کودک ما 12 سال وارد 12 سالگی میشه، از دوران کودکی به نوجوانی جهش میکنه، روحیاتش اصلا عوض میشه، حساسیتاش، ویژگیاش، اونا کاملا طبیعیه. بله. البته برای نوجوانان هم تشکیکیه، درجه درجه است، ولی اونجا طبیعیه. نه خیر، برای کودک اول دبستان این طبیعی نیست. اینجوری نیست که این روحیه در همه کودکان اول دبستانی باشه.
بله.
سفارش های من به ایشون، یک، درباره زورگویی فرزند دومتون، چون من احساس کردم این تعبیر هم بود در بیان ایشون که گاهی زور میگه به فرزند بزرگتر و حرفشو میخواد به کرسی بنشونه، مطلقا حساسیت نشون ندن. حساسیت باعث توجه میشه، باعث میشه که در حقیقت او احساس میکنه وقتی ما به او حساسیت نشون میدیم به او توجه داریم میکنیم، و چه بسا یک علت این کاراش توجه باشه، جلب توجه دیگران باشه. بله. و تقویت مثبت میشه. دو، در مواقع عادی بهش بیشتر توجه کنید. در حال زورگویی به این که میخواد حرفشو به کرسی بنشونه، نه، اونجا مطلقا توصیه نمی کنیم توجه بشه. چرا؟ چون اگر به او توجه کنید در همین حالت تقویت مثبت میشه. نه، در مواقع عادی به او بیشتر توجه کنید. جدا توصیه می کنیم بین خواهر اول و ایشون مقایسه نکنید، این دوتا رو با هم مقایسه نکنید، همیشه به تفاوت‌های فردی توجه داشته باشید، به اون بحث صفات موروثی، صفات شخصیتی موروثی توجه داشته باشید. هیچگاه در حضور ایشون از خواهر بزرگتر تعریف نکنید، به رخش نکشید، صفات خوب او رو به رخ فرزند بعدیتون اول دبستانی نکشید. باعث کینه میشه، از او کینه به دل میگیره، او را آزار میده و در سوال بود که به او بی احترامی میکنه. خب این نتیجه همین تعریف کردن از خواهر بزرگتر هست. هیچگاه، مورد پنجم، به زورگویی های ایشون تسلیم نشید. تسلیم زورگویی های این کودک نشید. یه سری نیازهای منطقی ایشون داره، بهش پاسخ بدید، اما به نیازهای غیر منطقیشون توجه نکنید. یه سری خواسته ها مشروعه، منطقی است، توجه بشه حتما. به خواسته های غیر منطقیشون توجه نشه. اگر او خواسته غیر منطقی داشت و میخواست حرفشو به کرسی بنشونه، شما توجه اگر کردید و پاسخ دادید، شرطی میشه، او دیگه کم کم احساس میکنه این زورگویی و حرف رو به کرسی نشاندن یک ابزاره، یک وسیله است و از این ابزار استفاده خواهد کرد. تعبیری هم داشتن که پرتحرکه. خب بدونن پرتحرکی مسئله نامطلوبی نیست، ولی اون مسئله زورگویی و اینکه حرفشون رو میخوان به کرسی بنشونن، اون نامطلوبه، اون پسندیده نیست، که باید این مشکل حل بشه. با این راهکارهایی که من عرض کردم انشالله توجه بکنن، مطمئن باشن که مشکلشون حل خواهد شد
انشالله. تشکر میکنیم از توضیحات شما و امیدواریم که این خانم محترمی که از تهران زنگ زده بودند پاسخ سوال خودشون رو دریافت کرده باشند. فرصت برنامه تمام شد. 29551 و 29552 با پیش شماره 02251 تلفن روابط عمومی شبکه معارف. تشکر میکنم از حضور شما جناب استاد دهنوی در این برنامه و همه عزیزان شنونده رو تا برنامه بعد به خدای بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار شما.